اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار امروز پنجشنبه 30 اپریل سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت صحت افغانستان میگوید که در 24 ساعت گذشته از میان 393 نمونه مشکوک کرونا ویروس 110 واقعیان مثبت شناسایی شده است. وحیدالله مایار مشاور و سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه گفت که با ثبت این واقعات شمار مجموعی مبتلایان بیماری کووید 19 در این کشور به 1939 نفر رسیده است. آقای مایار افزود که در یک روز گذشته دو فرد بیمار به این ویروس در ولایت های تخار و قندهار جان باختند که شمار مجموعی قربانیان به 60 مورد رسیده است. بر اساس معلومات پوانتون جان هاپکینز ایالات متحده، تا ختم روز چهارشنبه مرگ و میر ناشی از کرونا ویروس در جهان به بیش از 227613 نفر رسیده و اضافه 3,215,000 نفر مبتلا شدند. تا حال بیش از 971,000 مریض کرونا شفا یافته است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض از 61,000 نفر فراتر رفته و شمار مصابین با آن به 1,063,000 نفر رسیده است. تا حال 93,657 نفر در ایران به کرونا ویروس مبتلا شده و حدود 5,957 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. در پاکستان شمار مصابین به کرونا ویروس به 15,525 نفر و شمار تلفات ناشی از آن به 343 نفر رسیده است. وزارت صحت برزیل اعلام کرد که موارد تایید شده کرونا ویروس در آن کشور به روز چهارشنبه با افزایش بیش از 7,000 مورد جدید به 78,162 نفر و با مرگ 449 نفر در 24 ساعت گذشته شمار تلفات جانی از این ناحیه در برزیل به 5,466 نفر رسیده است. البته تمام ارقام ارائه شده بر اساس شمار افراد آزمایش شده است. با گفته مقام های امریکایی شواهد نشان می دهد که یک دوای ضد ویروس در روند بهبودی مصابین به کرونا ویروس کمک می کند. دکتر انتونی فاوچی، مدیر انستیتوت ملی بیماری های ساری امریکا گفت که نظر به اطلاعات در دست داشته، دوای رمدی سفر دارای تاثیر قابل توجه و مثبت در کاهش دوره بهبودی این مریضان است. او گفت این نتایج ثابت می کند که می توان این ویروس را با دوا مسدود کرد. رمدیز فایر که در اصل به عنوان درمان برای ویروس ایبولا ساخته شده است، در آزمایش های کلینیکی در شفاخانه های سراسر جهان دوره علائم بیماری را از 15 روز به 11 روز کاهش داده است. روسیه هشدار می‌دهد که هر گونه تلاش ایالات متحده برای استفاده از سلاح هسته‌ای کم بازده علیه یک هدف روسیه واکنش گسترده هسته‌ای را به دنبال خواهد داشت. وزارت خارجه روسیه این سخنان را در واکنش به یک مقاله وزارت خارجه آمریکا که هفته گذشته منتشر شد بیان کرد. بر اساس این مقاله، قرار دادن سلاح‌های هسته‌ای با بازده پایین در میزایل‌های بالستیک پرتاب شده از تحت البحریا می‌تواند جلوی تهدیدات جدید روسیه و چین را بگیرد. کارشناسان می‌گویند که سلاح‌های با بازده کم از نوع سلاح‌های هسته‌ای است که ایالات متحده در پایان جنگ جهانی دوم در ژاپن علیه هیروشیما و ناگازاکی استفاده کرده بود. و عمر ملکیار، کارمند پیشین سرویس دری صدای امریکا و از گردانندگان شناخته شده برنامه های شعر و ادب رادیو آشنا صدای امریکا، به عمر 84 سالگی در ایالت ویرجینیای امریکا درگذشت. آقای ملکیار که مدت 28 سال عمرش را در سرویس دری صدای امریکا وظیفه انجام داد، از جمله نخستین افراد بود که نشرات سرویس دری صدای امریکا را در سپتامبر 1980 میلادی برای افغانستان آغاز کرد. جلیل غنی، مدیر مسئول پیشین سرویس دری صدای امریکا، میگوید عمر ملکیار یکی از متعهدترین فرزندان افغانستان به خاک، حاکمیت ملی، آزادی، فرهنگ و ادب افغانستان بود.
بسیار جفا کشید، آخر به مراد او رسانید. این است نصیحت سنایی، این است نصیحت سنایی، عاشق مشوید اگر توانید. شنوندگان بسیار عزیز، سلام و محبت و احترام خدمت همه شما دارم. امیدوار هستم همه به سلامت باشین. امشب در برنامه یاد از عارف بزرگ، شاعر عاشق و عاشق شاعر، حکیم بزرگ سنایی غزنوی، مطالب به شما عزیزان تقدیم میشه.
عمر ملکیار در ماه می سال 2010 میلادی از خدمت در سرای امریکا بازنشسته شد و در 10 سال اخیر با وجود بیماری هایی که آید آلش بود در عرصه شعر و ادب از طریق رسانه های اجتماعی فعالانه کار میکرد. شنوندگان عزیز، با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و حالا می‌رسیم به بخش گزارش‌های این ساعت. کمبود امکانات صحی برای مبتلایان به ویروس کرونا در غزنی از نگرانی‌های جدی مردم و مسئولان صحی است. در حالی که بیشتر بیماران کووید 19 با مشکلات تنفسی مواجه می‌شوند، اما در تمامی شفاخانه‌های این ولایت 4 دستگاه تنفس مصنوعی وجود دارد. گزارش را در این مورد از همکارم آصف حسینی بشنوید.
ویروس کرونا هر روز در این شهر به میزان مبتلایانش می‌افزاید، اما نهادهایی که در خط مقدم مبارزه قرار دارند نگران کم آوردن تجهیزات درمانی هستند. کمبود آمبولانس، تخت خواب برای بیماران و از همه مهمتر دستگاه تنفس مصنوعی که فقط 4 تا موجود است. باز محمد همت، رئیس شفاخانه ولایتی غزنی، در این زمینه گفت:
دستگاه است و با کمبود خود مواجه است، یک چیز حتمی است. اگر خدا نخواسته تعداد مریضا زیاد میشه، یک چیز است که ضرورت بشن جدی است.
حکومت مرکزی 60 میلیون افغانی فرستاده تا تجهیزات ضروری در مرحله نخست خریداری شود. اما ظاهرشان نکمل، رئیس عطامه، میگوید غزنی محل حضور هزاران مهاجر برگشته از ایران است و همچنان مسافران ولایت غربی با عبور از همین شهر به مرکز کشور و ولایت شمالی میروند.
نگفته نمانه که ولایت غزنی یکی از ولایات پرنفوس است، حیثیت یک چهارراهی را داره و حیثیت یک دروازه عمومی بر سایر ولایات، ولایت مرکزی و شمالی را داره. چهارراه عمومی از قلب غزنی تیر شده عبور کرده و در ضمن مهاجرین از ایران زیاد می بینن. این پل هنوزم کفایت نمیکنه، ولی تا اندازه زیاد خوب است که مشکلات ابتدایی ما را رفع کرد.
دکتر عبدالبصیر رامکی از آگاهان صحی در غزنی میگوید که امکان دارد زیر پوست جامعه افراد مبتلا به ویروس کرونا زیاد باشد و زمانگیر بودن آزمایش های غزنی که در کابل انجام می شود از چالش های جدی دیگر این ولایت است.
من امیدوار هستم از مقامات زیرساخت، از مقامات وزارت صحت هم که به خاطر تشخیص هرچه بیشتر و شناسایی کیس های مثبت در شفاخانه ولایتی غزنی یا در ولایت غزنی در مجموع یک لابراتوار به خاطر تشخیص از اینا ایجاد شود.
والی غزنی وحید الله کلیمزای، والی غزنی، میگوید خریداری ضرورت های جدی برای مراکز درمانی آغاز شده است و همچنان در نظر دارن محلات نگهداری برای مبتلایان به کووید 19 را در ولسوالی های این ولایت نیز ایجاد نمایند.
ما فعلا 100 بستر به خاطر مداوا و قرنطینه مصابین ویروس کرونا آماده ساختیم و همچنان در ولسوالی هم از 5 الی 10 بستر طور عاجل اونمونجا آماده کسایی که مشکوک می باشه برشان آماده گردیده.
تا حالا 36 نفر در این ولایت به کرونا مبتلا شدند که 7 تن آن جان باخته و 5 تن آن هم صحت یاب شدند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
رفاه برنامه جمع‌آوری پول به متاثرین کووید 19 در افغانستان است. این برنامه که توسط نهاد افغان‌های مقیم ورجینیا ایجاد شده است، تا حال توانسته است 1000 خانواده را در شهر کابل کمک کند. جاوید کوتپال مسئول این برنامه تا مصاحبه با رویا زمانی میگوید که با همکاری 200 رضاکار توانسته است این کمک‌ها را به گونه شفاف و مستحقین توزیع نماید. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌کنم که با سخنان آقای کوتپال در این مورد آغاز می‌شود.
ما یک گروپ رایج تشکیل داریم به نام افغانز لیوینگ این دی سی، یا افغانای ساکن واشنگتن دی سی و اطراف از او، و در او تقریبا 11000 عضو داریم. ما همیشه کوشش کردیم که برای افغانایی که در منطقه واشنگتن و دورتر از آن و حتی در هر جای امریکا که هستن کمک‌های داشته باشیم. یک دو سه هفته پیش ما یک برنامه را شروع کردیم که تا بتانیم پول جمع کنیم برای افغانایی که شاید از کووید 19 و کرونا وایرس در امریکا متضرر شده باشد. لیکن بعدم نشستیم و صحبت کردیم و با چند نهاد دیگه یک برنامه بزرگتر را تحت نام رفاه شروع کردیم که هدف ما این است که بتانیم 250,000 دلار الی بالاخره 1,000,000 دلار برای افغانایی که در افغانستان هستند و نه تنها از اینکه از ویروس کرونا در معرض خطر وجود دارن، بلکه اگر اینا در خانه بمانند، در حالی که 55% افغانا در سطح فقر زندگی میکنن، اینا شاید از تنگدستی و فقر و گرسنگی در معرض خطر باشند. تا حال اضافه تر از 1000 فامیل در افغانستان در شهر کابل ما بسته های غذایی توزیع کردیم و در هفته های آینده حداقل 2500 فامیل ما پلان داریم که بسای غذایی توزیع کنیم و امید است که در آینده بسیار نزدیک به ولایت دیگان بریم و کمک‌ها زیاد شود و ما بتانیم که در این حالت بسیار بد و وخیم که حکومت نتوانسته که با مشکلات مردم برسه، سیستم صحی افغانستان قصه که شما معلوم است با مشکلات فراوان مواجه است، بتانیم با یک چند فامیلی کمک کرده بتانیم.
خب آقای کوتپال، از سایر نهادها که با شما همکار هستن یاد کردین، آیا نهادهای امریکایی هستن یا خود افغاناست که همراه شما کمک میکنن؟ و سوال دوم ای که کمکایی که شما گفتین از اینکه کمک ها داخل افغانستان ارسال کردین، آیا در خود ورجینیا که شما زندگی میکنین بر افغانای اینجا هم کمک شدین، کسایی که مشکل دارن؟
رویا جان، نهادهایی که همراه ما هستن اکثریتش نهادهای افغانی است، به شکل نهادهای غیر انتفاعی و حتی بعضی بزنس ها و کاروبارهای افغانیست که برای ما کمک کردن و میکنن. برای افغانایی که اینجا بودن، در شروع برنامه ما بزرگتر بود و پول جمع کرده بودیم، مگر برنامه های از طرف دولت فدرال معرفی شد که تحت از او به هر فامیلی که در امریکا وجود داره و از 150,000 دلار یا 75,000 دلار کمتر عایدش بوده در سال گذشته، به اونا کمک صورت گرفت. حالا ما با بعضی فامیلا کمک کردیم، مگر اکثریت پولی را که برای افغانا اینجا جمع کرده بودیم تا حال همراه خود داریم و با او مردمی که با ما کمک کرده در گفتگو هستیم که اگر بتانیم یک مقدار از او پول ما بتانیم به افغانستان بفرستیم، چون ضرورت افغانای مقیم در امریکا با مراتب کمتر از وقتی است که ما این برنامه را شروع کرده بودیم. ضمناً مردمایی که یا افغانایی که از خاطر از این ویروس بیکار شدن یا کارایش کم شده، اونا هم مستحق یک برنامه و یک بیمه مخصوصی بیکاری است که تحت از او یک پولی نسبتاً هنگفتی برای حداقل 4 ماه از طرف دولت فدرال و حداقل 6 ماه از طرف ایالت‌های مختلف به اونا داده میشه و ضرورت از وار رفع شده تا یک حدی.
آیا کمک های شما در ولایت خاص افغانستان توزیع میشه و چقدر شما اطمینان دارین که کمک ها در کابل کیا هستن امرای شما همکار که این کمک ها را به مستحقینش به صورت درست برسانن؟
شما بسیار یک موضوع خوب اشاره کردین. هر ملت خصوصا افغانا وقتی که پول میتن و کمک میکنن به نیازمندان، توقع دارن شفافیت و حسابدهی جزء اصلی از او کمپین و برنامه بوده باشه. ما هم تا حد اکثر کوشش میکنیم که برنامه هایی که داریم او همه شفاف باشه، ما حسابده باشه. ما با یک شرکت تکنولوژی معلوماتی کار میکنیم، اونا شریک اصلی برنامه رفاه هستند به نام نتلینکس، و در این روزا ما یک اپلیکیشن را افتتاح میکنیم برای احتساب که بالاخره بتانیم تحت از او دوستای ما که با ما کمک میکنن، با دوستایی که با اونا کمک میشوند، اینا بپیوندن و همه مصرفی که میشه به شمول راپورت ها و رسید ها در خدمت دوستایی که کمک کردن قرار داده شود تا اونا مطمئن شوند که پولی که اینا مصرف کردن چقدر بوده، با کجا مصرف شده و کیو را تسلیم شده. ضمناً قسمی که میرانین، کابل یکی از شهرهایی است که باید در او کمتر از 1 میلیون مردم زندگی میکردن، الان با میلیون ها نفر زندگی میکنن، و متاسفانه ویروس کرونا در شهرهایی که در اونجا ازدحام مردم زیاد باشه، در اونجا ترانسپورت عامه باشه مثل شهر نیویورک، در اونجا تلفات زیاد میکنه. از او خاطر تمرکز اصلی ما سر ولایت کابل یا شهر کابل بوده، لیکن در روزهای آینده ما یک توزیع در ولایت هرات داریم، جایی که مریضای مبتلا به این ویروس زیادتر است. لیکن هدف ما این است که اگر خدا نخواسته هر ولایت، هر شهر، هر منطقه زیر تاثیر منفی از این ویروس قرار میگیره، تیم 200 رضاکار در افغانستان داریم که توسط از او میتونیم در اسرع وقت توجه خود از اونجا به تغییر داده به او ولایت، به او شار بکنیم. البته ما شناسایی مردم مستحق توسط نهادهای شریک ما میکنیم، ما یک پروسه را داریم که لیست های را که از اونا میگیریم او دوباره توسط رضاکارای ما امرایشان انترویو و صحبت میشه.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
به گفته شرکت برشنا، این شرکت توانسته است که یک سرکت برق این پایه را که قابلیت انتقال 200 تا 250 مگاوات برق را دارد تازه وصل کند. در رابطه با جزئیات بیشتر در این مورد من سحر عظیمی مصاحبه‌ای داشتم با وحید الله توحیدی، سخنگوی شرکت برشنا، که توجه شما را به آن جلب می‌کنم. طوری که گزارشات به ما رسیده، آقای توحیدی، شرکت برقرسانی افغانستان یا برشنا اعلام کرده که کار بازسازی پایه برق وارداتی در ولسوالی میربچه‌کوت ولایت کابل جریان داره. میشه بگوین که بهره برداری از این پایه برق چی وقت صورت میگیره و مردم کابل آیا در جریان ماه رمضان آیا شاهد بی برقی های بیشتر خواهد بودن یا خیر؟
خب تشکر. اول خب خوشبختانه به مردم کابل و سایر ولایت که از برق وارداتی استفاده میکردن خوشخبری میتونیم که ما تونستیم کاملا برق وارداتی را با کابل وصل کنیم. دو سرکت کاملا، یک سرکت دیروز وصل شد، یک سرکت امروز وصل شد. ما کلا 300 مگاوات برق از طریق لینهای اضطراری به کابل انتقال دادیم و کابل شاید بی برقی نمی باشه انشاءالله. امشب نهایتا شاید هم تا 10% یا کمتر بیشتر پرچوی باشه، 10% از مردم، و هم بخاطر مشکلاتی که شاید مشکلات صاحبی باشه دیگه خاص نیست. مردم بیبرکی را البته از بابت منهدم شدن برق که در میربچه‌کوت کابل خراب شده شاید نمی باشند، چرا ما خود ما کار خود آغاز کردیم، کار ساخت اساسی هم آغاز شده. تا 5 روز دیگه پایه ها به گونه اساسی بسیم میشه، شاید هم باز 2-3 ساعت باز برق قطع شده تا باشه که ما پایه ها را امین لینا را پس از حالت موقت به حالت دائمی بکشیم. مگر همکارای ما در نخست لین موقت وصل کردن، فعلا 300 مگاوات کاملا کابل برق داره. چند لحظه پیش که من معلومات از سیستم کنترل انرژی افغانستان گرفتم، فقط 10% از کابل پرچاو است و باقی مانده و هم در نقاط مختلف، یعنی اساسی بود که به خاطر اضافه باری لین هاست و یا هم به خاطر مشکلات فنی لین های وولتاژ.
با توجه به این که مشکلات تکنیکی یک امر معمول هست در بخش برق‌رسانی در افغانستان، فعلا هم مشکلات امنیتی بر این چالش افزوده است، فکر میکنین به خاطر امنیت بیشتر پایه‌های برق که در کابل وجود داره باید چه تدابیری از سوی شرکت برشنا و مقامات امنیتی در کابل صورت بگیرد تا مبادا مردم دوباره در این فصل گرما بی برقی را تجربه نکنند در جریان ماه مبارک رمضان؟
خب ما کوشش ما به این است با نصف هر که به شب روز خدمات روشنایی را و به خاطر روشن نگه داشتن خانه های مردم عزیز ما بکشیم. همین گونه که ما شما صحبت میکنیم، همکار ما در شب که در کابل شب است، عملا هم در ساحه هستن و بعد از استوری کار دوباره سازی را عملا آغاز بازم کردن. ما خواهش از مردم داریم ای که مردم باید در سه ساخت ساز و همچنان در نگهداری تأسیسات باید همراه ما همکام باشن. نهادهای امنیتی درست ما ازشان تشکری میکنیم، مگر توجه بیشترشان در ساخت در نگهداری تأسیسات عامل منفعت بلخص برق خواهان هستیم و جدا تقاضا داریم که همکاری جدیشان را همراه ما جدیتر بکنن و همچنان مردم عزیز ما به یه رول بسیار عمده دارن. اگر ایشان همراه ما همکاریشان جدیتر باشه، افراد مخرب، افراد مزبون نمیتونه که سکتور انرژی را ضربه بزنه. بخاطر چی؟ بخاطر ای که سکتور انرژی افغانستان و یا هم سیستم برق فواید و ارتباطات خانواده ها را، ارتباطات اقتصادی را، ارتباطات صحی را، ارتباطات تعلیمی را، هر آن ارتباطات تجاری را، همه ای را با هم وابسته میسازه. فلهازا به گونه اینو به گونه همه مردم افغانستان از این فواید اقتصادی و اجتماعی و صحی و تعلیمی را میبردارن. فلهازا اینا شریکی در سرخانه هستن. وقتی که یک کسی در خانه یک کسی میخواید که بره دزدی کنه، تجاوز کنه و هیچگاه اجازه نمیتش، تأسیسات برق هم جز خانه و اموال هست. اینا باید هیچ کسی اجازه نکن، همکار همگام با ما باشن تا باشه که انرژی افغانستان رشد کنه. پولی را که ما به خاطر مصارف به جای مردم به مصرف میرسانیم، پولی را که ما به خاطر دوباره سازی به مصرف میرسانیم، به عوض از این ما این پول در انکشاف و در توسعه به مصرف برسانیم تا دسترسی مردم افغانستان به برق بیشتر شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
برخی از ایالت ها در ایالات متحده از قبل به کاهش مسدودی های کاروبار اقدام کردند که منظور از آن بتی ساختن گسترش شیوعی مهلک ویروس کرونا بوده است. جزئیات بیشتر را در این مورد از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
کلاب های ورزشی، سلمانی ها و رستوران ها از میان کاروباری های نسبتا غیر ضروری است که در ایالت جنوبی جورجیا در ایالات متحده اجازه دوباره باز شدن یافتند. این نخستین ایالت است که اقدامات گسترده را برای بازگشایی اقتصاد محلی به عمل آورده است. باز هم این کاروباری ها باید هدایت های از قبیل فاصله گیری اجتماعی، ضد و فری کردن ماحول و معاینه مشتریان از لحاظ داشتن بعضی علائم کرونا ویروس مانند تب را رعایت کنند. شانون استرافورد مالک یک سلمانی است.
ما مشتریان را از لحاظ داشتن تب معاینه می کنیم. ما از مشتریان می خواهیم تا آنها پرسشنامه ای را قبل از خدمت برایشان خانه پوری کنند. می خواهیم همه دستانشان را بشویند. اما وقایع شیوع ویروس کرونا در ایالت جورجیا هنوز در حالت ازدیاد است.
از این سبب متخصصین صحت هشدار می دهند که کوشیدن برای کاهش درد و رنج مسدودی همگانی قبل از وقت خطر شیوع وسیع مرض مهلک را افزایش می بخشد. دکتر جیسن فارلی، اپیدمیولوژیست در پانتون جان هاپکینز، هشدار می دهد.
با بازگشایی دوباره اقتصاد، ما از لحاظ سیستم معافیتی بدن مردمی را که انتیبادی و تاریخچه مواجه شدن با ویروس را نداشته باشند با این ویروس کووید مواجه می سازیم. این کار می تواند در نهایت شرایط را به بار بیاورد که سبب جان دادن افراد شده و به تعداد بسری شدن در شفاخانه ها بیفزاید.
نظر پرسی ها نشان دهنده این مطلب است که عامه مردم از وضع محدودیت ها بر کاروبارها و تجمعات بزرگ برای در کنترل آوردن شیوع ویروس کرونا تا زمانی که تداوی مؤثر یا واکسین برای آن انکشاف یابد حمایت می کنند. رئیس جمهور دونالد ترامپ این اختیارات را به عهده ایالت ها گذاشته تا آنها برای گشایش مجدد فعالیت های اقتصادی تصمیم بگیرند.
اطمینان یافتن از صحت اقتصاد ما برای صحت ملت حیاتی است. این دو هدف هماهنگ کار می کند و دوشادوش یک دیگر کار می دهند.
برخی دیگر از ایالت‌ها بعضی از کاروبارها را برای بازگشایی در حال اجازه می دهند که خلا در کمک‌ها برای کسانی که بیکارند سبب می گردد تا آنها پول برای غذا و کرایه خانه نداشته باشند. دکتر ویلیام شافنر، استاد امراض ساری در مرکز طبی پانتون وندربلت می گوید:
ما
باید عمل بازگشایی را به تدریج اجرا کنیم و ببینیم که آیا ما بصارت وقایع کووید را در افزایش می‌بینیم یا خیر. باید بین اقتصاد و مرض توازن ظریف را مراعات کنیم.
در نیویورک که مرکز شیوع ویروس کرونا دانسته می شود، اندرو کومبو والی ایالت گفت که آنها در صدد بازگشایی مرحله وارند و آن را به اساس هدایات از سوی مرکز کنترل امراض عملی خواهند کرد. نخست ایالت ها باید برای یک زمان کاهش وقایع کووید 19 را مشاهده کنند، بعدن معاینات و خطر سنجی را به اجرا درآورند. ازدیاد در وقایع ویروس کرونا در برخی از مراکز بسته‌بندی گوشت سبب مسدودی آنها گردیده است. این کار می تواند اختلالی را در زنجیره عرضه گوشت به وجود بیاورد و سبب شود تا نرخ آن در بازارها بلند برود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در میانمار یا برما حدود 350 هزار بیجا شده داخلی و در کمپ‌های مزدحم و بعضی ها تحت شرایط بد بهداشتی زیست می کنند و با خطر انتشار سراسری ویروس کرونا مواجهند. در برخی از این کمپ‌ها تیم‌های خاص برای ارائه معلومات و توزیع سامان و لوازم ضروری برای جلوگیری از فاجعه بشری در حال تشکیل شده که این کشور در حال مبارزه با شیوع ویروس کرونا است. این گزارش را از همکارم نسرین محمود عزیزی بشنوید.
در کمپ‌های بیجا شدگان داخلی یا IDP دسترسی به مواد غذایی، کمک و معلومات در حال بسیار مشکل گردیده که قیود برگشت و گذار افزایش یافته است. در ایالت کیچن باشندگانی که از کارهای معمولی امرار حیات می‌کنند می‌گویند که چیزهای بیشتری از ویروس کرونا است که نگران آن باشند. جاپی باشندی کمپ بیجا شدگان در کیچن گفت: ما از ابتلا با ویروس کرونا نمی ترسیم، زیرا مهمترین و خطرناکترین چیز برای ما داشتن پول مورد نیاز برای غذای فامیل است. اگر غذا نداشته باشیم می میریم. در اینجا قلت عرضه مواد غذایی و معلومات در مورد ویروس کرونا موجود است. برای کمک و آگاهی دهی باشندگان این کمپ، یک گروه مطبوعاتی یک ویدیو را با پیام خاص آن ساختند. کمپ IDP زمانی ایجاد گردید که مردم از جنگ ها بین نیروهای حکومت و گروه مسلح مذهبی فرار کردند. جنگ هایی که در ایالت های آراکن و کرن ادامه دارد. در ایتوهاتا بزرگترین کمپ IDP در ایالت کرن، عرضه برنج از تایلند از زمان مسدود شدن سرحد در ماه مارچ توقف شده که این کمپ را به خطر قلت مواد غذایی مواجه ساخته است.
The UN country team in Myanmar has to get really forceful with the government of Myanmar.
فیل رابرتسن، معاون آمر بخش آسیایی نازنین حقوق بشر گفت: فکر میکنم که تیم ملل متحد در میانمار باید با حکومت میانمار جدا عمل کند و بگوید که اکنون موضوع مرگ و زندگی در میان است و وقت آن است که قیودات باید رفع گردد و اجازه دهد که مردم کمک ها را دریافت کنند. در حالی که میانمار با احتمال شیوع ویروس کرونا مواجه است، گروه های جامعه مدنی تقاضای کمک های بیشتر را در ساحات نژادی نمودند، زیرا آنها در جمله آسیب پذیرترین ها قرار دارند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
این بود بخش نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیمتان شد. دو نیم ساعت بعد دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان نشرات امروز صبحگاهی رادیو آشنا. تا لحظاتی بعد برنامه های رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود و تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا برنامه های شامگاهی صدای آمریکا، روز خوشی را برایتان تمنا می کنم. شب و روز شما بخیر. خدا نگهدار.